بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. صحبت در روایات دسته هفتم بود که موضوع سخن در این روایات دسته هفتم مسئله تحنیک بود، یعنی یکی دیگر از حقوق مستحبی اولاد که این حق رو بایستی والد و والده رعایت بکنن عبارت است از این که بچه‌ای که تازه به دنیا اومده است قبل از اون که شیر بخورد یا چیزی وارد کام او شود، کام او را با یکی از اون امور خمسه بگیرد، یا آب فرات بوده باشد، یا تربت قبر امام حسین علیه السلام بوده باشد، یا آب باران و یا خرما و یا عسل. در این رابطه برای استشهاد و استدلال به روایات اهل بیت که در واقع مستند این مدعا قرار بگیرد، وارد روایات باب شدیم که عرض کردیم چندین روایت وجود دارد، ولی خب به لطف خدا ما چهار مورد رو انتخاب کردیم و از این چهار مورد دو موردش رو در جلسه دیروز بحث کردیم، بررسی کردیم و باعث دقیق و مفیدی هم داشت. مثلا بعضی از حواشی این دو روایت نکات جالب توجهی بود. این دو روایت اول به پایان رسید، این دوتای باقی موندنم خدمتون عرض بکنیم و انشالله به فضل خدا به لطف آقا جانمون امام زمان علیه السلام در ادامه بعد از این دو روایت به روایات دسته هشتم بپردازیم که اون دسته هشتم دیگه نکته بسیار خاص و شنیدنی دارد. و اما این دو روایتی که باقی مونده، اولین روایتش رو ابو بصیر نقل میکنه که میفرماید امیرالمؤمنین این چنین فرمودن حنکو اولادکم به تمر، توصیه کردن که تحنیک اولاد خودتون و کام گرفتن از نوزادانتون رو با خرما انجام بدهید. چرا؟ می فرماید فکذا فعل رسول الله صلی الله علیه و آله بالحسن والحسین علیهما السلام، چرا که همین کار رو، همین روش تحنیک رو پیغمبر برای امام مجتبی و امام حسین انجام دادن. پس این هم یه سند و یه مدرکی می شود که ما برای تحنیک میتونیم به خرما هم اکتفا بکنیم. یادداشت بفرمایید. 3. عن ابی بصیر قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، یه سرخط، حنکم اولادکم به تمر فکذا فعل رسول الله صلی الله علیه و آله بالحسن والحسین علیهما السلام. آدرس تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 432. این هم روایت سوم که خیلی واضح و دلاله و روشنه، توضیح بیشتر از این هم نمیخواد. و اما روایت چهارم که آخرین روایت این باب است، این هم یادداشت بفرمایید. 4، فقه الرضا علیه السلام قال علیه السلام. این روایت چهارم از فقه الرضا نقل شده که در کتاب شریف فقه الرضا از وجود نورانی امام رضا نقل کردن. حضرت چی فرموده؟ بیا سر خط، اذا ولد مولودون فأذن فی اذنه الایمن. اذا ولد مولودون فأذن فی اذنه الایمن و اقم، اقامه بگو، و اقم فی اذنه الیسر، ایسر، و اقم فی اذنه الایسر. شاد مثال اینجاست، و حنکه و حنکه به ماء الفرات ان قدرت علیه، ان قدرت علیه او بالعسل، او بالعسل ساعت یولد، ساعت یولد. و 3 نقطه بذار، روایت ادامه داره، ما دیگه با ادامه روایت کار نداریم. آدرس بحار الانوار جلد 101 صفحه 116. خب در این روایت هم از وجود نورانی آقا جانمون ابل حسن امام رضا علیه السلام این چنین نقل شده که حضرتش فرمودن اذا ولد مولودون، هر وقت خدا به بچه تفضل کرد و نوزادی به دنیا اومد، فأذن فی اذنه الایمن، از آن تو گوش راستش بگو، و اقم فی اذنه الایسر، اقامه هم تو گوش چپش بگو. و شاید مثال اینجاست، و حنقه به ماء الفرات، و اون رو تحنیک کن، کامش رو بگیر با چی؟ به ماء الفرات، با آب رودخانه فرات، با آب فرات تحنیکش کن. البته این قدر تعالیه، حضرت حواسش هست که این توجه و این تذکر رو میدن، بالاخره همه دسترسی به آب فرات ندارن. حضرت فرمود اگر قدرت داری بر این کار، اگر دسترسی به آب فرات داری، اگر میتونی این کار رو کن، اگر نمیتونی او بالعسل، دیگه عسل خب نوعا هست دیگه، در دسترس افراد نوعا هست. و جالب اینجاست، عسل، حالا اینطوری که نقل میکنن، ادعای ما تخصص که نداریم، نمیتونم قضاوت متخصصانه بکنیم، ولی ظاهرن تنها چیزی که غذایی که فاسد نمیشه عسله. عسل اگه طبیعی باشه، اصل باشه، ناب باشه، دستکاری بشر توش نباشه، اصل طبیعی باشه، میگن تنها غذایی است که هیچ وقت فاسد نمیشه و سالها هم که بمونه خم به ابروش نمیاد. بالاخره این چیزیه که انسان‌ها میتونن ذخیره سازی بکنن، میتونن در دسترس داشته باشن. حضرت فرمود اگر اینا نبود بالاخره از طریق اصل کامو رو بگیر. کی؟ ساعت یولد. عنایت داشته باشید، ساعت در لغت فارسی و عرف و فرهنگ ما یعنی 60 دقیقه. یا یک ساعت اینجا کار طول میکشه، یک ساعت این سفر طول میکشه، یک ساعت این مصاحبه طول میکشه، یک ساعت این فیلم طول میکشه. در عرف ما این ساعت یعنی چی؟ یعنی 60 دقیقه. ولی در لغت عرب ساعت یعنی لحظه، یعنی آن. تو دعای فرج همین رو میخونه دیگه، فی هذه الساعه و فی کل ساعه، در این لحظه، در این آن و در هر آن آقای ما رو حفظش کن. یا تو اون روایت دیگه فرمود ساعت و تفکر خیر من عبادت 60 أو 70 سنه. ساعت و تفکر نه که آدم یک ساعت 60 دقیقه بشینه فکر بکنه، 60 دقیقه فکر کردن بهتره 60 سال عبادت باشه. نه، یک لحظه تفکر، یک لحظه تفکر بهتر از 60 سال عبادت میتونه باشه، البته به شرط نتیجه. یعنی هر تفکر 60 سال عبادت نداره، تفکری که به تو راه بده، مسیری رو برای تو باز بکنه، از انحراف نجات بده، تنبه و بیداری توش باشه. یک لحظه تفکر از این تفکرها به اعتبار نتیجه بیشتر از 60 سال عبادته. قرار از این که ساعت در اینجا به معنای لحظه هست، به معنای آن است. میفرماید یا این که با اصل تحنیک این اولاد رو کن، ساعت یولدو، همون لحظه‌ای که به دنیا میآید، همون لحظه که متولد می شود، در همون لحظه تولدش اون رو با اصل تحنیک کن. خب رفقایی که دیروز تشریف داشتن، امروز هم خدمتشون بودیم، اون دو روایت دیروز رو با دو روایت امروز کنار هم جمع بکنن، حاصل جمع این روایات اربعه چی میشه؟ چی نتیجه به دست میاد؟ این نتیجه حاصل می شود که شما برای تحنیک اولاد دستت بازه، 5 گزینه داری. اگه آب فرات داری در درجه اول این توصیه شده، یا طور تربت قبر امام حسین داری، تأکید میکنم تربت قبر، بحث حائر جداست، بحث شهر کربلا جداست، تربت قبر امام حسین رزقنا الله انشاءالله، رزقنا الله، رزقنا الله. خب اگر این دوتا هست، این دوتا در اولویته. اگر نیست، آب باران، حالا چه فصل باران باشه چه آب باران مثل آب نیسان رو از قبل ذخیره کرده باشه، اگر اینها نیست، خورما چی؟ خورما که دیگه معمولا خیلی جا پیدا میشه. یا اگر خورما نداری، عسل. یکی از این موارد خمسه اون وسیله و ابزاری بوده باشد که با اون تحنیک کام اولاد کرده باشید. یه بار دیگه تأکید میکنم، مقصود نیست که یه خورما به دهن بچه بندازی، یه قاشق عسل تو حلقش بریزی. نه آقا، حواستون جمع بکنید، یه ذره از نوک انگشت تو به عسل میزنی، به خورما میزنی، به اون موارد دیگه میزنی، میزنی تو کامش، که اولین چیزی که وارد میشه یکی از این امور خمسه. همین بس آقا، خیلی لازم نیست یه مقدار زیاد وارد این حلق بچه بشه، دهان بچه بشه، که خدا نکرده مسئله ای هم پیش بیا. یادداشت بفرمایید، از مجموع این روایات، یعنی این 4 روایتی که از دیروز امروز عرض کردیم، از مجموع این روایات اربعه 2 نکته استفاده میشود. بیا سر خط الف. یکی این که تحنیک فرزند به ترتیب اولویت با یکی از این امور خمسه انجام می شود. البته این ترتیب رو همه قبول ندارن، وجه تردید در این ترتیب وجود دارد. بالاخره یه احتمال هست که این ترتیب باشه، یه اشکالی تو کار رساله هم الان خدمتتون عرض میکنم که به استناد اون اشکال و وجه تردید این ترتیب به هم میریزه. حالا میگم خدمتتون: یک، آب فرات. دو، تربت قبر امام حسین علیه السلام. سه، آب باران. چهار، خرما. پنج، عسل. یه سرخط بدیهی است که او وجه تردیدی گفتم همینه. بدیهی است که برخی از این موارد به لحاظ شرایط جغرافیایی یا شرایط فصلی امکانش فراهم نبوده است، فلذا شاید بر این اساس نتوان برای ترتیب مذکور حکم قطعی کرد. ببینید در این روایات اربعه، این پنج موردی که اومده، لعل و یمکن که پیامش این باشه، بگه بالاخره شیعیان ما، محبین ما تو مناطق مختلف زندگی میکنن، در جغرافیاهای متفاوت زندگی میکنن، الان همین تو ایران خودمون، در همین کشور عزیز خودمون، از شمال تا جنوب تا شرق تا غرب چه فضاها و جغرافیاهای متفاوتی واقعا داریم، و این جغرافی متفاوت بالاخره اثر خودش رو میذاره. گاهی اوقات هم شرایط زمانی و مکانی اثر خودش رو میذاره، یا وضعیت خود افراد بالاخره نقش داره. میخوام عرض بکنیم شاید اون موارد متعددی که در روایات اومده با لحاظ و توجه این مسائل جغرافیایی و شرایط بالینی افراد که از این طریق حضرات معصومین علیهم السلام خواستن دست شیعیانشون رو باز بذارن، همین، فقط همین بوده، نه اینکه دیگه دلالت بر اولویت بکنه و خواسته باشه اولویت رو هم اثبات بکنه. خب این اولین نکته بیا سر خط. اما دومین نکته ای که از این روایت استفاده می شود، به جانم احسن، آفرین، این هم خودش این نکته ایه. این که خود من این حالا یادم رفت اونجا تذکر بدم چیزی که آیه همتی گفتن، یاداوری عرض خود ما شد، الان که خود پیغمبر امام حسن و امام حسین رو با خورما تحنیم کرده، خب یه جهتش این بوده که اصلا اون موقع قبری برای امام حسین در کار نبود که تربت قبر به حد محل بحث بوده باشد. بالاخره این چیزا هست که حضرت، این حضرات همشون اومدن این موارد خمسه رو معرفی کردن که در واقع دست شیعیان باز بوده باشد. این یه نکته. نکته دوم، این که از مجاورت و همسنگی اذان و اقامه با تحنیک می توان استفاده کرد که مرتبه افضلیت اذان و اقامه مثل تحنیک در همان لحظات اول تولد است. چرا که بدون شک تحنیک مختص به لحظات اول تولد است، پس بر همین منوال اذان و اقامه هم به همین صورت خواهد بود. خب این نکته بود که دیروزم از خارج ازش صحبت کرده بودیم، ولی به عنوان تقریرات در اینجا هم اضافه شد که در خدمت دوستان باقی بمونه. این تتمه روایات دسته هفتم بود برای مسئله تحنیک که به لطف خدا از جلسات قبل از تعطیلات اولین موردش شروع کردیم تا دیروز و امروز هم الحمدلله به پایان رسید. بریم سراغ هشتمین دسته از حقوق مستحبی اولاد که این یکی آقا خیلی شنیدنیه، نکته بسیار ناب و مهمی داره که هممون اول خود بنده این رو باید رو سر چشممون بذاریم و خدا به ما توفیق بده، خدا به ما توفیق بده خصوصا در این مسئله هشتم و در این حق هشتم سر تا پا مطیع باشیم، چون حساب این مورد هشتم خیلی متفاوته و آثارش هم خیلی زیاده. حالا این مورد هشتم چیه؟ بله، برخلاف تصور عمومی جامعه مؤمنین که شاید شنیده نشده و توجه بهش نشده، میفرمان هشتمین حق از حقوق مستحبی اولاد و ولد تکریم الام میباشد. جالبه، صحبت سر حقوق مستحبی فرزنده ولی به عنوان حق فرزند تکریم مادر فرزند، این جزء حقوق مستحبی این بچه می باشه. حالا بعضی از عزیزان الحمدلله دارن در روانشناسی تخصص دارن، آشنایی دارن، این شرا باید از این اطلاعاتون استفاده بشه که چه ارتباطی وجود دارد، چقدر نقش وجود دارد که تکریم الام شده جزء حقوق فرزند. این چند تا روایت یاد داشت بکنید، انشاءالله به فضل خدا توضیحات رو من خدمتون تقدیم بکنم. جان؟ بله، اون اثر رو که به اول کار دادی تموم شده رفت. هشت، آقای همتی عزیز فیلش یاد هندوستان کرده. بله، هشتمین دست روایاتی هستند که دلالت بر استحباب تکریم مقام مادر می باشد که این به عنوان حقوق فرزند معرفی شده است. عنایت داشته باشید، این بحث تکریم مادر بچه مثل اون قضیه تربیت خود بچه هست. اینا مقوله مشکک ذو مراتبن. یعنی چی؟ تقاضا میکنم جدی دقت بفرمایید. اون از اون که از جلسات اول تشریف داشتن و ما خدمتشون بودیم، اون موقع که حقوق واجب و اولاد رو بررسی میکردیم خاطرتون است که اون موقع درس منزل برگزار میشد، اینجا رنگکاری میکردن، ما جلسات اول درس رو منزل خدمت آن بودیم. اونجا خدمتون عرض کردیم که تربیت فرزند یه مرتبه کف کار و حد اقلی داره که واجبه. اون مرتبه ایست که شخصیتش به این گره خورده و اگر در اون حد این بچه درست تربیت نشه موجب انحراف و سقوط و بدبختیش میشه. این که واجبه، این که هیچی. ولی یه مرتبه دیگهش هست که اگر پدر و مادر زحمت بکشن، تلاش بکنن، اون رو بیشتر روش کار بکنن، این نه تنها سقوط نمیکنه، نه تنها از انحرافات حفظ میشه، بلکه تو جامعه به کمال میرسه، به کمال میرسه. خب میشه دیگه مرتبه افضلیت که این دیگه میشه مستحب. اون مقدار حد اقلی که موجب حفظ از انحراف میشه اون چی آقا؟ واجبه. بیشتر از او که موجب کمال میشه مستحب. مثل این قضیه تحصیل تو مدارس مختلف که نوع رفقا باش درگیره، میگن آقا شما اگه بچه تو این مدرسه بذاری درس بخونه تحصیل بکنه بالاخره خوبه دیگه، حالا آخرش یه دانشگاه قبول میشه و یه بالاخره یه جای میره یه رشته میگیره و یه جای بالاخره سرگرم میشه، ولی اگر به جای این مدرسه بردش فلان مدرسه که برنامه های خیلی دقیق داره، خیلی حساب شده داره، اونجا دیگه بحث قبولی دانشگاه نیست، سر رتبه های تک رقمیه. تو دانشگاه رتبه تک رقمی میاره، بعد تو بهترین شغلا قبول میشه، تو بهترین رشته ها قبول میشه. اون چقدر فرق میکنه؟ اینو تشبیه عرض کردم که بحث اینجا جوته. تو تربیت همینو داشتیم، یه حداقل داشتیم، یه مازاد داشتیم که حداقل واجب، مازادش و افضلش میشه مستحب. اینجا حالا همینطور در تکریم العم یه حداقلی داره که اگه او حداقل در احترام به مادر این بچه رعایت نشه، این بچه آرامش نداره، این بچه تو زندگی آرامش نداره. عزیزان من، درسته که مسئولیت این زندگی با توی مرده، حرفی توش نیست، سرپرست تویی، ولی تویی، شؤون ولایتم با توست، ما بحثی نداریم، ولی یادمون نره این بچه های ما که پاره تن ما هستن، تربیت میدانیشون با رفتار مادرشونه. شما 5 ساعت 10 ساعت کمتر بیشتر تو خونه نیستی، این بچه شما، فرزند شما با همون رفتاری خانوم با چشمش با دیده او داره شکل میگیره و درست میشه. عزیزان من، این قانونا رو یادمون نره. فرزندان ما آنچنان که ما هستیم تربیت میشوند، نه آنچنان که دلمون بخواد. نه آقا، شاید تو خیلی چیزا رو دلت بخواد، ولی فقط دل خواستن عوضه، بچه ها به اون نمیرسن. چرا؟ چون عمل شما چیز دیگری بوده است. اینا جزء فرموله های مسلم روانشناسی است که در فقه ما و در آداب اسلامی ما مهر تأیید خورده، واقعا اینا امضا شده. فلذا رفتار ما تربیت میکنه قبل از گفتار ما. بعضی از جاستن شاید گفتار اثر نداشته باشه، رو این حسابه که در فقه شرع مقدس این حال روایت الان براتون میخونم که چه روایت عجیبیه، چه روایت خاصیه واقعا، که در این وقت امام صادق داره چجوری توصیه میکنه. توصیه اینه که یک ولی و سرپرست خانواده خیلی باید حواسش رو جمع کنه که با این خانومش، با این همسرش، تحت عنوان مادر بچهش، مادر بچهش چجوری داره باش رفتار میکنه. اون رفتار حد اقلی که بچه استرس پیدا نکنه. چرا؟ چون خدا نکنه، خدا نکنه بین پدر و مادر تو خونه بگو مگو بشه، این بچه ولو که هیچی نفهمه، 3-4 سالش هم بیشتر نباشه، 3-4 سال چیه؟ 2-3 سال، 2 سال، 1 سال و نیم، حتی اینا میفهمن که فضای خونه متشنج شده و خواه نخواه اثر منفیش متاسفانه لبریز میشه در روح این طفل معصوم، مخصوصا اگر بچه که سنش بالاتر باشه، 3 سال 4 سال 5 سال. شما نمیفهمی که اون موقع که تشر رو سریع خانم میزنی، بند دلی بچه پاره میشه، بند دلی بچه پاره میشه. خدا رحم بکنه، واقعا خدا رحم بکنه. رب غفر و رحم و تجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاجل الاکرم. خیلی دعای قشنگ. ما نمیدونیم، همین الان نمیفهمیم چه ظلمایی کردیم که اصلا خودمون توجه نداریم اینا ظلم بوده، یادمون رفته که اینا ظلم بوده، یادمون رفته. آقا اون تشرهای نابجایی که زدیم، حد که حرمت اون زن بیچاره شده، بند دل این طفل معصوم پاره شده، وقت از همینجا سنگ اولیه بنی این بیچاره دیگه آسیب دید، آسیب دید واقعا. حالا پس او حد اقلی که باید مقدار طبیعی کانون خانواده حفظ شود دیگه اصلا واجبه، جز حقوق واجبی این بچه است، ولی اون مقدار فراترش که بچه به یه نشاط ویژه‌ای برسه، شادابی فوق‌العاده داشته باشه که بتونه بیشتر تحرک داشته باشه، بتونه بیشتر فعالیت بکنه و بدرخشه، اون مرتبه مافوق و حد اعلاش دیگه میشه مرتبه مستر. دقیقاً اصلاً مثل بحث تربیت که عرض کردم مثال قبلی، حالا دستی هشتم روا داره از این وادی سخن میگه، میگه اگه واقعا میخوای ادعای کمال عقلانی بکنی اینجا خودت نشون بده. فرز عزیزان من، آدم وقتی پای سخن امام صادق مینشینه اینجاست که میفهمه هنر در خوش اخلاقی، در خوش اخلاقی. بد اخلاقی و هارتورد کردن و تشر زدن که یه بند خدای تازه میخواست ازدواج بکنم، این چند شب پیش که ما رو دعوت کرده بودن یه نصیحتی بهش کردن، به این آقای جوانه تازه ازدواج کنیم در شرف ازدواج بود، بهش گفتم ببین آقا، مرد تو زندگی اقتدار رو میخواد، زن تو زندگی احترام میخواد، جنس مذکر به عنوان مرد محتاج به اقتداره، خدا نکنه اقتدار یک مرد شکسته بشه، تیشه به ریشش خورده، کمرش شکسته. خیلی از مردا که لجبازی در میانه کلت کار درست نیست به خاطر همین، برای اینکه این خانم یا هر کسی دیگه اقتدارش شکسته. مرد اقتدار میخواد، از اون ور زن احترام میخواد. حالا یکی اصل مسلمیه، اصلا بحثی توش نیست. نکته مهمتر ادامهش بود که به این آقا عرض کردم، گفتم اگه میخوای به عنوان مرد زندگی اقتدار داشته باشی، باید خودت اقتدار رو به دست بیاری. اقتدار به تو کادو نمی کنن، اقتدار به تو هدیه نمی کنن، اقتدار رو خودت باید به دست بیاری. حالا چجور؟ راهش چیه؟ راهش اینه که این چشم قره ها و تشرات رو زود خرج نکن. شما چجوری وقتی یه پول دستت میاد در خرج کردن این پول دقت میکنی که تا آخر ماه برسونی اونجا لنگ نمونی؟ چجوری در خرج کردن مال و ثروتت دقت داری؟ تو خرج کردن این اهرم های اخلاقیت هم مراقب باش، دقت داشت، تا تقیه به تو خورد زود تشر نزن. بالاخره تو این روزگاه پیش میاد آقا، ایش تو طبیعی همه زن و همه همینن، از دم همه، حالا با یه نوسان بالا پایی. وقت تا اولین حادثه که میشه من تشر زدی، خود دفعه بعدی میخواد چیکار بکنی؟ یک ماه بعدی چیکار میکنی؟ یعنی خود به خود مجبور میشه روی ایشی به تون قرار، بعد خودت کم میاری. نکته اینجاست خودت کم میاری. کار به جای مثل این دیگه تشرات اعتباری نداره. تشر زدی، تهدید کردی، کاری هم نکردی، دیگه طرف میشه تو فقط هارتورت میکنی. خب ببین اینجاست که اقتدار مرد شکسته میشه، خودت شکستی خودت. پس درستی که ما گفتیم مرد اقتدار میخواد، ولی اقتدار مرد و خود مرد باید تحصیل بکنه. چجور؟ با روش موقرانه. هرچی بیشتر توقیر داشتیم، هرچی بیشتر وقار داشتیم، ابهت داشتیم، اقتدارت بیشتر حفظ میشه. تشراتو بذار برای یه جایی که خدا نکرده یه پیچ و خمی پیش میاد که فقط یه چشم قره رفت طرف بشینه سر جاش. این چقدر قشنگ تره، چقدر بهتره، چقدر زندگی رو آرام تر بکنه. یه عزیز از همین اهل مجلسم که خیلی سالانست اشاره بکنیم، خیلی آدم متین و محترمیه، من واقعا از جد بهش احترام خاصی قائلم. یه جمله قشنگی میگفت تو صحبتش، میگفت من توی خونه حالا گاد بالاخره خانم بچه کاری بکنه اعصابم خورد بکنه، سکوت میکنم، ازش عبور میکنم. چرا؟ چون میدونم این رد میشه. باریکالله، باریکالله، واقعا تمام میشه. مهم اینه که این خونه رو داشته باشی، اون لحظه این تلخی رو قورت بدی. قورت دادن این تلخی ها خیلی کار مهمه. الان یه حال این نکات نابیست که این روایات به دست ما میرسونه. تکریم الام، احترام به مادر بچه، جزء حقوق بچه. آخر نکته رو بگم و وارد روایت بشیم. دور از جون شما، حاشاکم حاشاکم، بچه هایی که تو خانواده های طلاق بودن چی شدن آقا؟ نوعن نه ترن. بچه هایی که تو خانواده هایی که متاسفانه مدام میدان جنگ و دعوا بوده، اینا چی شدن؟ یه تحقیق ساده ای. از اون وقت بچه هایی که تو خانواده که همیشه فضا آرام بوده، آرام، ببینید اینا به کجا رسیدن. بی خود نیست که حجت خدا امام صادق میفرماید از حقوق فرزند شما تکریم و احترام مادر این فرزنده. یادش بفرمایید، البته لا یخفا که تکریم مادر تا مرحله ای که موجب احساس امنیت فرزندان می شود، در این حد جزء حقوق واجب آنهاست. لیکن مرتبه بالاتر آن قهرن شاهد بحث ما خواهد بود که حمل بر استحباب می شود، کما دل علیه ما رواه السکونی، کما دل علیه ما رواه السکونی. مستظر است که سکونی یکون من ابناء العامه، السکونی یکون من ابناء العامه. سکونی سنی بوده، ولی از اون سنی هایی که خیلی پر و پا قرص درس حضرت شرکت می کرده و تعداد زیادی از روایات از طریق همین آقا به دست ما رسیده. خیلی آدم تأسف میکنه و تعجب میکنه یک کسی که اینطوری خدمت امام صادق بوده، و تو همین روایت هم آدم میبینه که حضرت چقدر تحویلش میگرفته. ولی خب بازم اینا به همون مذهب باقی میمونن که واقعا جای تعجب داره. البته خیلی هم جای تعجب نداره، چون حالا به عنوان اشاره بخوام خدمتتون عرض کنم، همین الان آقا تو حوزه علمی قم هم همین خبرها هست. یعنی تنها تو درس امام صادق نبودی که کنار اصحاب شیعیانش بعضی از اصحاب از اهل تسنن حضور داشتن، مثل همین سکونی که خیلی پراپا قرص بوده، خیلی شرکتش و حضورش پررنگ بوده، چون روایت زیادی هم از آقا نقل شده. الان هم آقا تو همین جامعه المصطفی در بین همین طلبای سنی هم داریم. یه وقتی یکی از این آن دوستان اساتید که میخواست حج مشرف بشه، یه درس خارجی که اونجا داشت، برای این مدت تشرفش به بنده فرمودن که ما جایگزین بشیم، حالا اون مدت رو ما جاش درس بگیم. بعد سر درس گرفتیم، خب حالا درس اصول بود، ولی ما دیدیم که اینا دارن یه شبهات اعتقادی میپرسن. اون موقع خیلی نفهمیدم منظور چیه، بعدن دوزارمون جا افتاد که بله اینا بعضشون از آن اهل تسنن هستن، هی دارن ور میرن با اعتقادات و بحث ولایت امیران زهر. قبل از اینکه همه الان هم تو حوزه علمیه قم در همین جامعه المصطفی از کشورهای مختلف طلبای سنی داریم که با ما در رفت آمدن، و این البته موجب افتخار این حوزه مقدس هست که اینا تربیت میشن و درست تربیت میشن و بعضشون هم شیعه میشن. بالاخره اون شیخ زکزاکی دیگه، درست عرض میکنم، این از همون شخصیت هایی که سنی بوده شیعه میشه، بعد 20 میلیون اگر اشتباه نکنم، درست عرض میکنم، 20 میلیون رو میره شیعه میکنه که واقعا چه خدمت بزرگی میکنه. و موارد دیگه ای که حالا بالاخره چه شیعه شدن چه نشدن اون بحث دومی است. اگه شیعه هم نشن، اینا وقتی اخلاق نیکوی شیعیان رو تو این حوزه میبینن و بر میگردن کشور خودشون، چون قانون همینه دیگه، وقتی فارغ التحصیل میشه اینا باید برگردن به کشور خودشون، خب اونجا اقلا ترویج مکتب شیعه میشه در همین حد که این قلوبها و مبالغاتی که علیه شیعه هست رو اینا در واقع پاسخ میدن و دفع میکنن. حالا این نکته هم اشاره کردم که آن توجه داشته باشن، این چیزی که در مکتب امام صادق بوده الان هم الحمدلله هست. روایتی که میخوام براتون عرض کنم که دیگه امروز نمی‌رسیم، ان‌شاءالله به فضل خدا فردا تقدیم میکنیم، این روایت از سکونی نقل شده که در یک داستان عجیبی حضرت به سکونی توصیه میکنه که ای سکونی، از حقوق فرزند شما تکریم و احترام مادر این فرزنده است. انشالله به فضل خدا این رو فردا عرض خواهیم کرد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.